بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. در آیه 30 در رابطه با آدم علیه السلام که یه خط و نصف قرآن آیه چاپ شده است، 7 موضوع بسیار مهم از آیه استفاده میشه. البته این ردبندی رو ما در تفاسیر شیعه و غیر شیعه نمی‌بینیم، ولی خودمون اگر بخوایم تدبر کنیم، اندیشه بکنیم و مسائل رو بخش به بخش بکنیم، حدود 7 موضوع مهم میشه که برای توضیح این 7 موضوع باز آیات زیبایی در قرآن داریم و روایات بسیار قویمی. موضوع اول فرشتگانن که شما میدونید در آیات بعد سوره بقره پروردگار عالم فرشتگان رو مثل آیه 177 متعلق ایمان میدونه، یعنی یه مؤمن باید به فرشتگان ایمان داشته باشه، فرشتگان رو باور داشته باشه. و در بعضی از آیات سوره بقره دشمن ملائکه رو منکان ادوم و لجبریل و میکال و دوتاشون رو مثل زده، کافر میدونه. معلوم میشه فرشتگان جایگاه رفیعی در پیشگاه حق دارن. در قرآن از اونها تعبیر شده به عباد مکرمون، بندگان با ارزش. که البته در توضیح فرشتگان من با دقت در آیات قرآن فرشتگان رو ردبندی کردم و مسئولیت هاشون رو هم یادداشت کردم که چه گروهی مأمور اجرای اراده حق در چه گوشه‌ای از جهانن تا اجرای فرمان وجود مقدس او در قیامت، در بهشت، در دوزخ. چون از فرشتگان در سوره تحریم آیه 6 در رابطه با دوزخ سخن به میان آمده. حالا کاری فعلا به بحث فرشتگان ندارم که لازمه بدونیم، برای خودمونم از نظر عملی و اخلاقی بسیار مفیده. مأمورانی که مأموریت دارن در خلوت و آشکار و جلوت و تنهایی و با دیگران بودن با ما باشن و اعمال ما رو ضبط بکنن، ثبت بکنن. خب این یک بحث. بحث دوم بحث خلیفه خداوند به روی زمین. این که عرض میکنم خلیفه خداوند که دیروزم بعد جلسه عزیزانی که به من فرمودن اینا جانشینان گذشتگان خودشون در زمینن، گذشتگانی که معروف به نسناسن، ولی من روایاتو که پیجویی کردم دیدم ائمه ما خیلی قاطعانه تصریح دارن که این خلافت مقام نایب منابی من الله، نه با جسمش. خلیفه با جسمش نایب مناب نیست، خلیفه با استعدادش، با کمالاتی که بالقوه ایجاد میکنه، ارزشهایی که بالقوه ایجاد میکنه و با عقلی که به اون مرحمت شده و اختیاری که به اون مرحمت شده، خلیفه خداست. این گفتار ائمه طاهرین. حالا بعد که برسیم میخونم روایت، چون خیلی هم جالبه. مطلب سوم که ملائکم برداشت کردن و پیشبینی هم کردن مسئله عوارض و آثار منفی جنبه مادیت و بشریت اینیه که خدا میخواد خلق بکنه، منهای معنویتش. همین این که مال عالم کون و فساده، این که موجودات زنده دیگه به هم میپرن، شکم دریده میکنن، گاز میگیرن، سم میزنن، میکشن هم دیگر رو، فرشتگان بر اساس نگاه به جنبه بشریت، اینی خالقون بشرن من تین، اون جنبه نفخت و فیه من روحی رو توجهی نکردن، ارزشها رو هم از این که فرمود اینی اعلم و مالا تعلمون خبر نداشتن. خب علم مطلق که ندارن فرشتگان. این سه. چهار، مسئله تسبیح و تقدیس و حمد که ذکر پروردگاره، توجه به معنای هر سه برای ما در بسیاری از امور راه گشاست. من یه نمونش رو براتون عرض میکنم. نهایه ابن عسیر رو هم آدرس میدم که تسبیح رو معنی کرده، بقیه لغات هم همینجور. تسبیح سه معنا داره و محققین اون چهرهای خیلی برجسته که یکیشون در روزگار ما و عصر فعلی 100 ساله اخیر مرحوم آیت الله العظمای حکیم، صاحب مستمسک العروه، که یک کتابی دارن حقایق الاصول 2 جلده، ایشون شاگرد آخوند خراسانی بودن و شاگرد مرحوم عاصم کاظم یزدی، در ملاییشون هم کسی حرف نداشت و نداره. در حقایق الاصول، در بحث حقیقت و مجاز، که این لغت در این معنا حقیقت، در بقیهش مجاز، خیلی بحث زیبایی کرده. یه داستان شگفت معنوی هم ذکر میکنه و نظر خودشو اعلام میکنه که لغت در همه معانیش حقیقت و مجاز نیستش. البته ایشون همگام خیلی دارن. بعدم میگن کجا بودین که واضع لغت به شما گفته من این لغت رو در این معنا حقیقت وضع میکنم، در بقیهش مجاز. سبه یه معنی شناوریه، یه معنیش هم نهایه ابن عصیر که کتاب لغت فوق‌العاده‌ایه، و دیگران میگن تنزیه پروردگاره. خب میشه گفت تنزیه خدا از هر عیب و نقص مجازه و در شنا و گردش بیضی شکلی که تقریبا بیضی شکل ستارگان دارن، میلیاردها ستاره، حقیقت اونا بگردن معنا حقیقیه، من بیام خدا رو از هر عیب و نقصی تنزیه بکنم معنی مجازیه. میگه نه، حقیقته، کاربردم داره. نه، میگه مورد رو نگاه بکن. من کلون فی فلکن یست و اون، میگه مورد مورد تنزیه نیست، مورد مورد حرکت. به خدا جان، بله، میگه آقای حکیم که خیلی سفت میگه معنی حقیقیه، میگه اصلا ما مجاز نداریم. میگم اینطور زبان که شروع شده در زبان عرب که کامل ترین زبانه و گسترده ترین، عرب اگه اومده این رو 15 تا معنا براش در نظر گرفته، حالا از قدیم هر کدومش در جای خاص خودش حقیقیه، میگه مجاز نیستش. و منم نظر آقای حکیم رو قبول دارم. البته من کسی نیستم که بگم نظر ایشون رو قبول دارم، ولی وقتی خودم با آیات و روایات سر و کارم هست و میبینم خیلی مشکل این لغت رو در این روایت حمله به مجاز بکنم و در معنای بیرون از فرهنگ اهل بیت حمله بر حقیقت. البته شما آزادین، درسای ما در حوزه ها به طلبه آزادی داده که اگر خودش به این نتیجه برسه با دلیل که در این معنا مجازه، خوب اونو انتخاب بکنه، و اونی که درس میده حق نداره اجبار بکنه که حتما این رو قبول بکنید، بلکه آزاده که به مدرسم اثبات بکنه که اقناع کنه مدرسو که در این مسئله مجاز، در اون مسئله حقیقته. خب این ملائکه دیدن این موجود زندگی زمینی میخواد داشته باشه، چون حضرت حق داره میگه جائلون فل ارض، با توجه به زندگی مادی، خب اینم یه موجود جدیده مثل بقیه موجودات زنده، درگیری پیش میاره و فساد پیش میاره، به خونریزی میکشه. کارش که به نظر درست باید گفت ملائکه میخواستن کشف حقیقت بشه براشون، ایراد نگرفتن به پروردگار، سوال میکنن که میخوای اینو روی زمین قرار بدی، منظور تقدیس و تحمید و تسبیح، و ما برات انجام میدیم. از اینی اعلم و مالا تعلمون معلوم میشه اینا به پروردگار عالم اعتراض نکردن که خدا یعنی تلویحا خدا میخواد بگه حرفتون درست، اما یه چیزایی هم من میدونم که شما نمیدونید، حالا حرفتون درستم که شما میدونید ما غیر خدا مطلقی در این عالم نداریم، همه محدود و قابل قیده. اینی اعلم و مالا تعلمون یعنی میخواد تقریبا به یاره درست میگیم نسبت حالا به درصد بالایی از این جنسی که من میخوام رو زمین درست بکنم، اما یه چیزایی من میدونم که شما نمیدونید. من یه روایتی رو همین دیروز از تهران که میومدم، کتاب با خودم بود تو ماشین ورق میزدم پیدا کردم که این روایت به اینی اعلم و مالا تعلمونم خیلی به من کمک داد. در هر صورت ما فرشتگان معصوم پاک عبادون مکرمون رو نمیتونیم معترض به حساب بیاریم. ما در حق این بزرگواران باید بگیم سوالشون برای کشف حقیقت بود. خدا هم نفرمود من این کارو نمی کنم، چون به نظر شما فساد و خونریزی میاد. ردشونم نکرد که بی خود میگیم، هیچ فساد و خونریزی از این موجود به بار نمیاد، اینم نگفت. یعنی تلویحا حرفشونو قبول کرد که بله خونریزی و فساد هست، ولی مال همه نی. بعدم شما به خاطر عدم شناختتون دارین این حرفو میزنین. من یه چیزایی از این خلیفه میدونم شما نمیدونید. این سه در اینی جائلون فعل عرض خلیفت، جائل که معنی مزارعش رو میده، استمرار ته خلیفم برای نشون دادن عظمت خلیفه. سال من همه اینا رو بعدن مفصل عرض میکنم. نه ما بل استعداد همه خلیفه ایم، اما از مدار یه دیمون در میه میشیم خلیفه ابلیس. و چهارم جانم شده خلیفه ابلیس دیگه. بله ولی ابن ملجم که به دنیا نیومده، ابن ملجم به دنیا آمده، جبر که او رو ابن ملجم نکرده. ابن ملجم هم تو مسیر قد تبین الرشد من الغیب بوده، ولی حالا ابن ملجم هم بخواین بشناسین یه داستان عجیبی داره. این حیوان وحشی پست که ازش تعبیر به اشغال اشقیام کرد پیغمبر اکرم در جلد اول مکاتیب الائمه مرحوم علم الهدا فرزند فیض کاشانی اومده. اگه یه وقتم فرصت شد من این داستانو براتون میگم. چهارم تسبیح و تقدیس و حمد کاربردم داره، یعنی این تسبیح آرامش دهنده است. چه جور؟ یه وقت منو دعوت کردن برای 80-90 تا دکترای فوق تخصص و پروفسور سخنرانی کنم. اینا هم تقریبا کلشون درس خونده آمریکا و انگلیس و فرانسه و خیلی رده های بالای علمی بودن. خیلی فکر کردم برای اینا چی بگم که مناسبشون باشه، پس نزنن، ایراد نگیرن، با علمشون هماهنگی نداشته باشه. به نظرم نرسید هیچی. میشد حالا روایتی یا آیه‌ای رو براشون مطرح کرد و رفت، ولی وقتی که بحث رو شروع کردم گفتم بحث من در تسبیح، شما در نماز. در هر رکعتی یه بار در رکوع میگین سبحان ربی العظیم، دو بار در سجده میگین سبحان ربی الاعلا و بحمده. یعنی در یه رکعت سه بار، در دو رکعت شیش بار، در چهار رکعت میشه چهار تا شیش تا. غیر سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. بعد گفتم همین شما هم نماز خونین، چون دیدم که همشون تو نماز جماعت بیمارستان شرکت کردن. گفتم این سبحان الله یعنی چی که در چهار رکعت نماز بالای 20 بار باید بگیم سبحان سبحان سبحان؟ تکرار این سبحان برای اینه که مفهومش در مشاعر ما، در دل ما، در عقل ما تجلی بکنه، که مرحوم آیت الله العظما سید علی نجف آبادی که در زمان خودش در اصفهان هم عصر با مرحوم سید اصفهانی در نجف بود، می گفتن اعلم علمای شیعه است که خیلی شخصیت فوق العاده علمی بوده، اما وارد مرجعیت نشد. هر جام منبر دعوتش کردن رفت، مثلا از اصفهان پیاده میرفت مناطق اطراف، فاطمیه، محرم، سفر، منبر. و ایشون اعتقادش این بود، احتمالاً فتواش، من از احوالات ایشون مسائل مهمی رو یادداشت کردم، که روحانی ها واجب به مردم معانی نماز رو یاد بدن. ایشون اینجور بود نظرش، که مردم بفهمن چی کار دارن میکنن. خودشم معنی نماز رو تو جلسات منبرش آروم آروم یاد میداد. حالا من به اون دکترا گفتم امروز حالا سبحان الله نماز رو یاد بگیریم تا به بقیه پیکر نماز برسیم. سبحان در یه نماز چهار رکعتی بالای 20 بار، یعنی خدا از هر عیبی و از هر نقصی منزه، وجود مقدس او کمالات محض و کل الکمالات، و در این زمینه بهترین شناسنامه دعای سحریه که انشاء امام باقر اللهم انی اسألک من بهائک به ابها، که بهترین شرحی که بر این دعا من دیدم شرح مرحوم آیت الله العظما سید ابوالحسن قزوینیه، که حضرت امامم 6 سال پیش ایشون حکمت و فلسفه میخوندن. سید جلال آشتیانی فیلسوف معروف زمان ما که آدم جامعی بود، ایشون من خیلی خدمتشون میرسیدم، تو نوشته هاشون داره اگه ملا صدرا زنده میشد معلوم نبود بهتر رفیعی مرحوم سید ابوالحسن بتونه اسوار خودشو درس بده. خیلی آدم ملایی بود. بهترین شرح این دعای سحر مالی ایشونه، که یه بار از قزوین میان تهرون، یه متدینی به ایشون پیشنهاد میکنه این دعا رو شرح کنین. ایشون هم کتاب با خودش نیورده بود، در اون خونه‌ای که مهمون بود 3 روز بدون کتاب این دعا رو شرح میکنه. خیلی هم شرحش اوغاست اگر ببینید. خب خدا کل الکمالات، خلقتش هستیش هم کامل، پس این کمبودا و مشکلات و گره ها و سختی هایی که در زندگی منه، در حالی که آفریده شده اون کمالم و در حالی که در خانه ای که پر کمالات به نام دنیا دارم زندگی میکنم، اینا چیه؟ این عیبا، این نقصا. گفتم اینم با یا آیه حل میشه. ما اصابک من سیئه فمن نفسک. در این آیه خدا میگه تو خودت کارخونه تولید عیب و نقص. خدا منزه از ار عیب و نقصیه. همینو دنبالشو بگیر، برو تا میتونی عیبا و نقصاتو کم کن، مشکلات کم میشه. حالا تا به بحث تسبیح و تقدیس و هم برسه. 5 درک و شعور موجودات و تسبیحی که از پروردگار دارن. 6 آگاهی حق از حقایق و اسرار وجودی خلیفه. 7 جهل فرشتگان به جایگاه و منزلت خلیفه. نمیدونستن اینا، یه مقدار خاک میدیدن و از سایر حقایقی که در او آفریده بود بیخبر بودن. فکر میکردن ما به امتیاز نداره، فکر میکردن این یه وجودی با کل موجودات زنده ما به اشتراک داره، اما ما به امتیاز نداره. ما به امتیاز و ملائکه دور بودن ازش، دانا نبودن به ما به امتیاز. این روایتی که میخونم یه دونه از ما به امتیازای خلیفه رو میگه که فرشتگان هیچ کدام بهش آگاه نبودن. اینی اعلم و مالا تعلمون. خدا یکیش به اینجا میخوره. بهار جلد 1 صفحه 96 حدیث 40. این حدیث خیلی زیبا اینی اعلم و مالا تعلمون رو معنی میکنه. قال النبی ان الله، البته فهم این روایت هم خیلی مشکله، ان الله عز و جل خلق العقل من نور مخزون مکنون. عقل رو از نور خزانه شده پنهان شده، خزانه شده و پنهان شده در سابق علمهی، در علم ازلش، از اون نوری که مخزون و مکنون در علم ازلش بود و صورت نوری 100% داشت، آفرید. التی لم یتطلع علیه نبی مرسل ولا ملک مقرب. نه انبیاء اولی العزم، حالا انبیاء که اون وقت نبودن در وقت خلقت آدم، ولی برفرض که انبیاء بودن، نبیای مرسل آگاه بر این سر نبودند و ملک مقربم آگاه نبود. فجعل العلم نفسه، ذات این عقل رو علم قرار داد. یعنی این وجود نوری داناییه و الفهم روحه و درک کردن رو روح عقل قرار داد و زهد رأسه و بیرغبتی به اون چه که باید بیرغبت بود که حالا در آیات و روایات بیان شده این رو سر عقل قرار داد و الحیاء عینه شرم آزرم و حیا رو چشم عقل قرار داد و الحکمت لسانه دانش استوار بیبر و برگرد رو زبان عقل قرار داد و رأفت همه مهرورزی رو اهتمام عقل قرار داد و رحمت قلبه مهربانی و رحمت و آسانگیری و لطف رو قلب قلب قرار داد. ثم حشاه و قواه این ظرف نوری رو پر کرد و تقویت کرد به 10 چیز: بل یقین، بل ایمان، و صدق، و سکینه، بل اخلاص، و رفق، و عطیه موهبت، و قنوع، و تسلیم، و شکر. از این همه حقیقت که از شؤون عدل و در این خلیفه میخواست قرار بده چه خبری داشتن فرشتگان؟ پیغمبر صریحاً میگه فرشتگان مقرب هم خبر نداشتن، چه برسه به عموم فرشتگان. این که فرمود انی اعلم و مالا تعلمون، همه اینا تو علم خدا بود و هیچیش و ملائکه خبر نداشتن. چون توجه به این معانی نبود دیگه به نظرشون اومد این موجودی که میخواد خلق کنه خیلی کله ملقای بدی تو کره زمین خواهد زد، ولی پروردگار ساکتشون کرد. اونا هم ادامه ندادن سوالشونو و حرفشونو، چون اونا میخواستن واقعا پرده از روی مجهول برداشته بشه که اون وقت خدا پرده بر نداشت. ولی در آیات بعد که مربوط به همون زمان خلقت خلیفه است، از بعضی از اسرار وجود این خلیفه پرده برداشت که اون آیات رو خوندید دنباله همین آیه 30 که آخرین آیش آیه فتلق آدم آدم و من ربهی کلمات فتاب علیه، که به اونجا برسیم. عرض میکنم این کلمات غیر اسمایی بود که یادش داد، اگر این کلماتم تو اون اسما بود تلقی دوباره لازم نداشت. یه بار فرمود علم آدم الاسماء کلها، یه بار همین آدم علم الاسماء تلقا من ربهی کلمات. این مواردیه که از آیه شریفه میشه استفاده کرد. معجزه قرآن مجید اینه که دنیا دنیا مطلب رو در یه جمله و گاهی در یک کلمه میریزه. ما در قرآن 2 بار لفظ لا اله الا الله داریم، بیشتر لا اله الا هو داریم. دو بار فقط که یکیش فکر میکنم در سوره مبارکه صافات، لا اله الا الله. واقعا ببینید خدا چی کار کرد. اولا کل لا اله الا الله از سه حرف ترکیب شد، کلش لام الف ها، لا اله الا الله. و هر کدوم از اینا، هر کدومشون به تناسب به اندازه تکرار شده، یعنی چهار بار تکرار شده، شده 12 حرف که اصلش 3 تاست، 4 بار تکرار شده 12 حرف، نقطه نداره، مثبت و منفیه. لا اله الا الله مستثنا و مستثنا منه. در خوندن لب لازم نداره، یعنی یه جمله ایه که اصلا نیاز به لب نی، لا اله الا الله، هیچ کدومش احتیاج به لب نداره. گسترده ترین مفهوم رو که توحید، مرز نداره، حد نداره، در این جمله کلمه تجلی داده، کاری کرده که هر کسی به حقیقت و به یقین بگه لا اله الا الله حرم الله جسده علی النار، کاری کرده که با یقین یه بار بگه لا اله الا الله براش درختی در بهش قرص میشه، کاری کرده که بگه لا اله الا الله قلبش روشن میشه، کاری کرده کرد که بگه لا اله الا الله نصف جاده اسلام و اومده، نصف دیگرش اقرار به نبوته. و این لا اله الا الله که 12 حرفه خیلی جالبه، محمد رسول الله و علی ولی الله هر دو 12 حرفیه، و کاری کرده که هر کی با یقین و ایمان و تسلیم بگه لا اله الا الله دخل فی حصنی فمن دخل فی حصنی امن من عذابی. یا آیه 30 از قال ربک للملائکه، ببینید 7 رشته مطلب از توش در میاد که هر کدومم چند رشته مطلب ازش در میاد. من باید بگم از یه طرف خوشبختانه سفر مهمی همین هفته در پیش دارم که قبلا عرض کردم، ارمنستان و به احتمال قوی تاجیکستانم کنارش خواهد بود. خب این خوشبختیه که یه آخوند مدرسه اهل بیت بره اونجا با برنامه ریزی های خیلی مهمی که شده، این با توفیق حق، با عنایت حق، یا آبروی برای ایران، برای حوزه که یه طلبش بره اونجا ملاقات با رئیس کل ارامنه جهان و حالا بحثایی که خودم در نظر دارم باش داشته باشم، شرکت در مهمترین دانشگاه ارمنستان برای سخنرانی با حضور اساتید مهم و دانشجویانشون و برنامه‌های دیگه‌ای که به من هنوز خبر ندادن، اما این 10-12 روزی که احتمالاً طول می‌کشه بالای 20 تا برنامه ریزی شده، همین دوتاشو من خبر شدم